أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تجدد قدرت بعد از رکوع جلوسی یا رکوع ناقص قیامی یا رکوع ایمائی بود، و یا تجدد قدرت در اثناء این رکوعها. در مورد تجدد قدرت بعد از رکوع جلوسی، ما گفتیم اگر در ضیق وقت، این رکوع جلوسی مجزیست چون امر داشت و نیازی هم به قیام بعد از این رکوع جلوسی نیست، برخلاف نظر صاحب عربه و آی سیستانی که گفتن رکوع از جلوسی بود. الان که متمکن از قیام بعد از رکوع هستی، قیام بعد از رکوع واجب هست. ما گفتیم دلیلی بر وجوب قیام بعد از رکوع جلوسی نداریم. دلیل میگه بعد از رکوع قیامی قیام بکن، قم منتسبا، و این شامل این آقا که رکوع جلوسی کرد و در اون حال معذور بود، مریض بود، نمیشود. اما یه مشکلی اینجا هست، طرح میکنیم مشکل رو ببینید جواب داره یا نه. اینجا بنابر برخی از انظار که ما هم تمایل به آن داریم، اگر فی علم الله قیام بعد از این رکوع جلوسی مأمورون به نباشد، ولو بدون قصد جزئیت، مصداق زیاده مبتله نماز هست. فرض کنید شما هیچ امری، نه استحبابی نه وجوبی ندارید به اینکه بعد از این رکوع جالسند قیام کنید و بعد به سجود بروید، که مقتضای اصل براءت از وجوب همینه. احتمال استحباب هم که عادتاً نمیدیم، پس اگر واجب نباشه امر نداره. اگه امر نداشته باشه، شما اتیان کردید به یک فعلی که امر ندارد و مسانخ با افعال نماز است. برخی مثل آی خویی میگن مقوم صدق زیاده قصد جزئیت، فقط استثناء میکنن سجود و رکوع را، میگن تعبدن ما در سجود و رکوع میگیم بدون قصد جزئیت هم زیاده محقق میشه، چون در روایت زراره و روایت علی ابن جعفر داره که سجود زیاده هست در نماز فریضه، از سجود زیادتون فی المکتوبه، و تطبیق شده بر سجود تلاوت. سجود تلاوت را کسی قصد نمی کند جزء نماز باشد، منتها آی خویی فرمودن این تعبد مختص است به سجود، و به رکوع هم تعدی می کنیم از باب اولویت قطعیه. اما در غیر رکوع و سجود قصد جزئیت اگر نکنید زیاده صدق نمی کنه. خب اونا راحت، میتونید شما برخیزید قیام بکنید بعد از این رکوع جلوسی احتیاطاً، نظر صاحب العربه رو و نظر استیزان رو احتیاطاً رعایت کنید، مشکلی پیش نمیاد. اما کسانی مثل خدای سیستانی که میگن نه، در صدق زیاده در نماز مسانخت کافیه، جزء مسانخ رو بیاریم ولو قصد جزئیات نکنیم، سر میکنه زادفی سلات. شما اصلا تعبد خاصی هم نبود، می آمدید نماز که میخوندید آیه سجده واجبه رو میخوندید یا میشنیدید میرفتید سجود تلاوت میکردید، عرف میگفت زاد فی صلات. دو رکوع در یک رکعت به جا می آورید، رکوع دوم را قصد ندارید جزء این نماز باشد. یادتون میاد که نذر کرده بودید فرض کن ساعت مثلا کذا یک رکوعی برای خدا بکنید، دیدید ساعت شد، میگید خیلی خوب وسط نمازم باشد، قصد جزئیات که نمی کنم، رکوع می کنم. اگر نبود اون روایت زراره و علی ابن جعفر، باز عرف می گفت زاد فی صلاته رکوع. ما تمایل داشتیم به این نظر، منتها اینجور می گفتیم، می گفتیم ممکنه در صدق عرفی زیاده بدون قصد جزئیات تشکیک کنیم، چون زیاده دو معنا میتونه داشته باشه، یکی اتیان به جزء مسانخ بدون قصد جزئیت، یکی اتیان به شیئی با قصد جزئیت. اما قدر متقن از زیاده اتیان به قصد جزئیته، ظهوری در بیشتر از این نداره، ولی به برکت تعلیل در روایت زراره و علی ابن جعفر فهمیدیم نهی از زیاده مراد ازش اون زیاده بالمعنی الاعمه، نه اینکه تعبدن مصداق درست کردن، مصداق ادعایی درست کردن برای زیاده در رکوع و سجود. این خلاف ظاهر تعلیله. ظاهر تعلیله که می‌فرماد آیه سجده‌دار نخوان در نماز، زیرا سجود زیاده در نماز فریضه است. داره تعلیل میکنه به امر غیر تعبدی که عرف متوجه میشود. ممکن است عرف از اطلاق لا تزد فی صلاتک استظهار نکند فرض عدم قصد جزئیت را، ولیکن بالاخره وقتی بهش میگن که لا تقرف المکتوبته به شیء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة، تو ذهنش میاد که این زیاده بالمعنی الاعمه، ولذا عرف استثار میکنه که اتیان به هر شیء مسانخی در نماز ولو بدون قصد جزئیت اگر امر نداشته باشه، نه وجوبا نه استحبابا، این زیاده در فریضه است. حالا اگر ما حجت نداشتیم بر این که این زیاده است، احتمال میدادیم فی علم الله امر داشته باشه، امر استحبابی داشته باشه، خب استصحاب عدم امر استحبابی بخواد اثبات کنه فعازا زیادتون میشد اصل مثبت. اما اگر ما یک حجتی پیدا کنیم، ولی حجت اجمالیه بر این که این زیاده است، کار خراب میشه دیگه. اگر فی علم الله این قیام بعد از رکوع جلوسی امر نداشته باشد، لا وجوبن ولا استحبابن، اتیان به جزء مسانخیست ولو بدون قصد جزئیت، و میشه مصداق منزاد فی صلاته دیگه. علم اجمالی داریم، یا قیام بعد از رکوع جلوسی واجب است، یا اگر واجب نیست احتمال استحباب هم که نمی دهیم، پس اتیان به اون مصداق زیاده منهی عنه در نماز است. با این علم اجمالی چه کنیم؟ اگر این علم اجمالی رو نتونیم جواب بدیم، که ما تا حالا نتونستیم جواب بدیم، مجبور است این شخص دو نماز بخواند. حالا نفرین میکنه به کسی که این علم اجمالی رو ساخت، اون بحث دیگری است. یا بیاییم مثل آقای سیستانی و آقای زنجانی که ما هم عرض میکنیم این مطلب را، بگیم خب هر کس علم اجمالی داره بره احتیاط کنه دو نماز بخونه. ما عوام الناس که همچون علم اجمالی نداریم ما احتیاط نمی کنیم، بحث دیگریست. اما آخر همه که تصدیق نمی کنن. یکی میگه احتمال داره امر استحبابی داشته باشه. اگر این علم اجمالی مطرح بشه جواب ازش یه مقدار مشکل هست و المسئله تو بعدو محتاجتون الی مزید تأمل. آها، هر مقدار که دلیل داشتیم، مثل مواردی که دلیل داریم که می رود لباسش را تطهیر می کند، خب این مستلزم قیام هست. اما اگر دلیل نداشتیم خب لازمه مبنا اینه دیگه. ما قبلا می گفتیم که قیام جزء نماز نیست که شرط نمازه، اینجوری می خواستیم جواب بدیم. خب قیام بعد از رکوع که دیگه جزء نماز خداییش، شرط چیه؟ چه من میکنه قیام بعد از رکوع با بقیه واجبات و اجزاء نماز؟ بله، قیام حال القراءه شرط قرائت، قیام حال تکبیرت الاحرام شرط تکبیرت الاحرام قبول، اما قیام بعد از رکوع دیگه خداییش یک واجبیه دیگه، شرط رکوع که نیست که، یک واجب مستقل نیست بعد از رکوع. نه، شرط صحت رکوع یا شرط صحت سجوده، یعنی اگر شما اگر قیام بعد از رکوع نکنید شرط سجود رو مختل کردید و اون وقت از نظر آخوی نمازتون باطل است ولو سهون باشد، چون اخلال کردید به شرایط شرعی رکوع یا شرایط شرعی سجود. آقای دلیل چیه؟ دلیل نداره این حرف. نه، اونی که دلیل داره واجب است بعد از رکوع قیامی قیام و بعد به سجود برود، این ظاهرش این که جزئه. خب بالاخره قیام حال القراءه شرط صحت قرائت. حالا بحث ما در اینه که بعد از رکوع جلوسی قیام بکند. این اون که قصد رکوع ندارد، اون انحناء تکوینی است، اون که رکوع نیست، اون جزء مسانق نیست، اون که انحناء تکوینی می کند از قیام بعد از رکوع به سجود می رود در اثنا به حالت رکوع تکوینی قرار می گیرد، اون انحناء است نه رکوع. هیچ کس نمیگه در نماز شما هر رکعتی دوبار رکوع می کنید. متوجه نشدم. اونی که واجب است بر این در این رکوع جلوسی رفع و رأس عن رکوع جلوسی است. حالا اونو میرسیم، حالا اون رفتی به اینجا پیدا نمیکنه. یه جایی با اون وارد اون بحث بشم، وارد اون نه وارد اون بحث بشم اونو بفرما. اما اگر تجدد قدرت در اثناء رکوع جلوسی باشه، خب صاحب عروه گفت که قبل از ذکر واجب یا قبل از تمام شدن ذکر واجب اگر قدرت پیدا کنه بر رکوع قیامی، با همون حالت خمیدگی برمیخیزد که صدق رکوع بکند، منتها رکوع جلوسیش تبدیل بشود به رکوع قیامی، و در اون حال که رکوعش بشود قیامی ذکر واجب را میگوید یا ذکر واجب را تکمیل میکند. چرا؟ گفتن چون این ذکر واجب باید در حال رکوع مأمورون به باشه و این رکوع جلوسی رکوع مأمورون به نیست. ما عرض کردیم اگر اصرار میکنید که ذکر واجب باید در رکوع مأمورون به باشه و این رکوع جلوسی بعد از ارتفاع بیماری دیگر رکوع مأمورون به نیست، میگیم بسیار خوب، این رکوع جلوسی دیگه مأمورون به نیست، رکوع قیامی هم که ما دلیل نداریم در حق این شخص مأمورون به باشن، عملا میشه عجز از اتیان ذکر واجب در اثنای رکوع مأمورون به. حدیث لاتعاد میگه دیگه ذکر واجب رو هم رها کن، نماز رو ادامه بده. ولیکن ما عرض ما اینه که آقا رکوع جلوسی مأمورون به شما باید هنگام احداث رکوع حساب کنید، امتثال امر به رکوع اون لحظه ایست که انسان به رکوع می رود، در اون لحظه مریض بود امر به رکوع جالسن داشت، پس این امتداد رکوع جلوسی مأمورون به، بقا این رکوع که امر ندارد، یک آن احداث کنید رکوع جلوسی مأمورون به را، امتثال کردید امر به رکوع را، فقط باید ذکر واجب رو در امتداد این رکوع بگویید. خب ذکر واجب رو هم میگیم، منتها شما خودتون میگید این رکوع جلوسی مأمورون به، ملاحظه حال حدوثش رو باید بکنید.
امر الهی منحل شد به دو چیز، یک
امر به رکوع قائمن که نداره که، آقا این که در مقامی که بهش گفتن ارکه مریض بود. خب حالا نه خیر، شخص مریض عمد دارد به رکوع جالسن، شخص سالم عمد دارد به رکوع قائمن. این آقا حالا یا در زیغ وقت بود یا یأس داشت از خوب شدن، عمد داشت به رکوع جالسن، عمد رو امتثال کرد، پس این رکوع جالسن میشه رکوع مأمورون به. البته البته آقا دلیل آقا این آقا ارکه المریض یرکه و جالسن دیگه، رکوع کرد جالسن دیگه، پس اون رکوع جالسنش مأمور به از اول نبود، نمازش باطله طبق بیان شما، چون وقتی که رکوع جالسن هم کرد چون شرطش استمرار بیماریست، اصلا اون رکوع جالسنش از اول مأمور به نبود. اینو که نمیگن این آقایون و نبایدم بگن، اجازه بدید اون رکوع جالسن انگام احداث مأمورون به بود، اینا بقایش رو میگن، اون که بقای رکوع که اصلا مأمورون به نیست، مهم احداث رکوعه. و ما معتقدیم رکوع در این حال ذکر واجب بگوید هیچ اشکالی نداره، ولی چون دلیلم بر تعین آن نداریم، چون دلیل نداریم که اگر به حالت رکوع رکوع تبدیل بکنن رکوعش را به رکوع قیامی اون زیاده مبتلا است، فرمایش آقای خویی رو ما قبول نداریم که در موسوعه آمده در مثبال اور و این مطلب نیومده، ولذا ما عملا قابل به تأخیر میشیم، میگیم آقا دوست داری الان ذکر واجب رو بگو در حال رکوع جلوسی که آقای خویی میگه، دوست داری خیلی طرفدار صاحب اوروی حالت تقوص تو حفظ کن با حالت رکوع قیامی ذکر واجب رو بگی، مخیری دوست داری هم احتیاط کنی دوبار ذکر تو بگی که بعضی ها گفتن نعم المطلوب. این عرض ما، چون ما رکوع جلوسی را که مأمورون به باشه حال احداثش رو نگاه میکنیم، و الا ابقای رکوع که واجب نفسی نیست، ذکر واجب باید در رکوع مأمورون به باشد که احداث کردید آن را و مصداق امتثال امر بود.
در
خب و اما اگر در اثناء رکوع ناقص قیامی یا در حال ایماء به رکوع قادر بشید بر رکوع تام قیامی. صابر به چی میگه؟ صابر اینجا یاد احتیاط افتاده، میگه که احوت اینه، انحنا کنه این شخص به حد رکوع تام و بعدن نمازش رو هم اعاده کنه. آی خویی و آی سیستانی اشکار کردن، فهمم برای چی نمازش رو اعاده کنه؟ آقا اگر در اثناء رکوع ناقص قیامیه، خب این رکوع ناقصش شد، حالا که قدرت پیدا کرد تبدیل میکنه به رکوع تام، بیشتر خم میشه، صدق زیاده رکوع هم که نمیکنه که. چرا میگید شما که رکوع ناقص قیامی داشتی احتیاطا بیشتر خم بشو، ذکر واجب رو بگو، بعد نمازت رو تموم کن، دو مرتبه نمازت رو اعاده کن. چرا اعاده کنه آقا؟ و اگر در اثناء ایماء الرکوعه اونم هم همینطور متمکن شد از رکوع تام قیامی، رکوع تام قیامی میکنه، فوقش میگید اون ایماء الرکوع زیاده هست، خود زیاده رکوع ایمایی سهول که مبتل نیست کما سیعتی. فرض اینه سهول این کار رو کرد، یعنی فکر میکرد که مریضیش ادامه دارد، این کار رو کرد دیگه. اگر امر داشت که هیچ، اگر نداشت، چون اگرم امر داشت الان شما فرض اینه میگید که اصلا میخواد اصلا این امر داشت، فرض اینه هنوز ذکر واجب رو نگفته، یا بالاخره شما این ایماء الرکوع رو مجزی نمیدانید، اون رو مجزی نمیدانید، میگید وظیفت رکوع تام قیامی، چون هنوز در اثناء رکوع ایمایی بودی، فرض اینه نظرتون اینه. خب شما میگید رکوع تام قیامی بکن، آخرش اینه اون رکوع ایماییش اگر امن نداشت زیاده سهویه در ایمای رکوعی که اون مبتل نیست. شاید زیاده سهویه در رکوع عرفی مبتله، قصد جزئیات داشته باشه، مثل که شما قیام میکنی سهوان قصد جزئیات هم داری، خب حدیث لاتعاد میگیره دیگه، زیاده رکوع عرفی رو حدیث لاتعاد فوقش نمیگیره، این که زیاده رکوع عرفی نیست. ممکنه صاحب عروه این احتیاطش از این بابه که در مورد اون ایما حداقل که شاید و این آقا وظیفش رو انجام داده، این ایماء الرکوع وظیفش بوده و اون رکوعی که بعدن بهش میگیم احتیاطاً بکن او بشه زیاده رکوع، اگه این احتمال رو بده خب صاحب رو بیچاره حق داره دیگه، و چه کار کنه؟ صاحب رو میگه احتیاطاً از این ایما به رکوع برو به رکوع تام، ولی من تضمین نمی کنم که تو وظیفت این بوده، شاید وظیفت همون ایماء بوده و در همون ایماء باید ذکر واجب رو بگی، اگر نگفتی، اگر هم گفتی که هیچ، اصلا تو شاید دیگه مأمور به رکوع تام قیامی نباشی، من اینو نمیتونم تضمین کنم، ولذا از این باب احتیاط بکنه که نماز عاده بشه، خب این یه بچه معقولی داره. اما در مورد رکوع ناقص قیامی اونجا اگر صدق رکوع نکنه، بله باز همین حرفو میتونه بزنه. بگه شاید اصلا وظیفه تو انحناء ناقص قیامی بود که صدق رکوع نمی کنن. اما اگر انحناء به حد رکوع ناقص هست، اون دیگه وجهی نداره احتیاط به عاده صلات، برای اینکه رکوع عرفی به جا آورده، بیشتر خم بشه که رکوع زائد نیست که. آدم در حال رکوع وسط رکوع بیشتر خم بشه، اشکال داره؟ بیشتر از حد واجب خم بشه، اشکال نداره که.
اینجوری میشه گفت بجا که این وقتی که این رکوع ایمانی رو انجام داد، اون وقت حجت داشت برای این عمل. به محض اینکه
رکوع ناقص، ببخشید، رکوع ناقص قیامی کرد، رکوع تام قیامی نمیتونست بکنه، ناگهان در اثنای رکوع متمکن شد از رکوع تام قیامی، احتمال بر فرضم امتثال امر کرده با اون رکوع ناقص، صدق رکوع میکرد و تا رکوع ناقص بود، فوقش ادامه میده اون را با انحناء بیشتر، اون که احتمال زیاده مبتله نداره. دارم همینو عرض میکنم، اگر فرد دو فرد داره، یکی که صدق رکوع میکنه برای رکوع برای انحناء ناقص، یه وقت صدق رکوع نمیکنه، اگه صدق رکوع بکنه اینجا دیگه احتیاط وجهی نداره، هیچ جور نمیشه از صاحب قربه دفاع کرد. بله؟
ایما فرمون بعد از ذکر واجب احتیاط بهش داره، اگر ذکر نگفته باشه،
اگر ایما کرد هنوز ذکر واجب رو نگفته، چون کلام صاحب قربه مطلقه، اونم شاید صاحب قربه شبهش اینه که این آقا احداث کرد ایما الی رکوع رو، وظیفش این بود، ولو بعدن اثناء رکوع حالش خوب باشه، شبهه اینه که در همین ایما ذکر واجب رو بگه و شبهه داره که داره احداث میکنه رکوع عرفی را که چه بسا اون مأمورون به نیست. اگه این شبهه مطرح بشه، خب حق با صاحب عرفه است که احتیاط میکنه، ولی اساساً جواب اصلی اینه که آقا در ضیق وقتم باشه، ما کشف میکنیم که این آقا که میتونه رکوع عرفی تام به جا بیاره، از رکوع تام عرفی در این رکوع تام شرعی، رکوع عرفی تام یعنی رکوع عرفی واجد شرط شرعی، در این نماز مشکلی برای این نماز که پیش نمیاد که، فرق میکنه با اون رکوع جلوسی، اون زیاده رکوع میشد. ما اتفاقا در اینجا به نظرمون کشف میکنیم که امر اضطراری شامل این نمیشد، انصراف داره امر اضطراری از این شخص. این آقا ولو در ضیق وقت ایما الی رکوع کرد، در اثناء رکوع تمکن پیدا کرد از رکوع تام قیامی، کشف میکنیم مثلا این دلیل اجتزاء به اون ایما الی رکوع انصراف داشته از این شخص، ولی اون اصلا هم نداشت و این آقا فی الملا هم داشت به رکوع تام قیامی، و همونطور اونی که انحناء ناقص قیامی میکند، اون هم داشت به رکوع تام قیامی، چون حالا خوب شد رکوع تام قیامی هم به جا بیاره، کل نماز در وقت درک میکنه. حالا ما راجع با فرمایشات آی سیستانی هم یه عرایضی داریم عرض کنیم.
به این رکوع که کرد حین رکوع یا هم ایما، اون زمان که حجت داشت، بعد شک میکنه که حالا بر من رکوع تام شرعی واجب هست یا نه،
به امارات ما تمسک میکنیم، ما وجود اماره که نوبت به اصل عملی نمیرسه، امارات میگه که صرف الوجود قدرت بر صلات قائمن کافی است در امر به صلات قائمن، دلیل امر مریض به صلات ایمان یا صلات مر رکوع ناقص القیامی منصرف هست از این فرض، وقتی منصرف بودن از این فرض، مرجع اطلاق یا عموم دلیل وجوب صلات قائمن هست. ما به اصل عملی که رجوع نمی کنیم تا شما ما رو ببرید در خونه اصل عملی،
اگر اطلاقش واقعا منعقد هست و ظهور داره در یه همچنان،
ما همینو میگیم اطلاقش محکمه.
اگر اینطوره که پس دیگه چرا احتیاط میکنید؟ بفرمایید قطعا
من که احتیاط کردم، من دارم اشکال میگم با توجه به این انصراف وجهی ندارد فرمایش صاحب قربه. صاحب قربه باید مثل همی که آقای خویی گفت الازهر ان یبدل ایما الی رکوع او رکوع ناقص الی رکوع تام القیامی و یجتزا به هذه الصلاه، چون وظیفش همین بوده و هیچ مشکلی نداره، وظیفش همین رکوعه تام قیامی معلوم میشه بوده. اما اگر رکوع عرفی باشد، خب الان میتونه اون شرط رو بقاعن ایجاد کنه، بکنه رکوع شرعی، چرا نکنه؟ یک رکوع دیگه. شما همیشه اول رکوع عرفی به جا میارید، بعد بقاعن میشه رکوع شرعی. اوائل انحنایتون رکوع عرفیه، بعد یواش یواش دستتون میرسه به زانوانتون میشه رکوع شرعی. آقا مگه انسان در اثناء انحنا یه مدار مکث بکنه، این میشه دوتا رکوع؟ فرض اینه کشف کردیم از بعد از انصراف دلیل المریض یسلی ایماعن یا یسلی قائمن مع رکوع ناقص، گفتیم انصراف دارد از این فرض، رجوع کردیم به اطلاقات، کشف کردیم وظیفه این آقا رکوع تام قیامیه، حالا داره به وظیفش عمل میکنه، در این نماز هیچ زیاده مبتله هم پیش نمیاد. رکوع جلوسی رو اگر بخواد، اون رکوع قائمن اونیست که ان قیامن باشه، اون تبدیل کنه به رکوع قیامی که رکوع قیامی مأمورون به نمیشه. رکوع قیامی مأمورون به که بهش میگن ارکع قائمن، یعنی ارکع ان قیامن، نه ارکع ان جلوسن. خب اجازه بفرمایید، ما اجازه بفرمایید، ما میخواییم خدمت آقای سیستانی هم عرایضی داشته باشه. میگیم آقا شما فرمودید که از هر اینه که این رکوع تام قیامی را که انجام داد، حالا رکوع ناقص قیامی بود کاملش میکنه، رکوع ایمایی بود ولش میکنه، رکوع تام قیامی به جا میاره، همین کافیه، اعاده نماز نمیخوان. شما در رکوع ناقص قیامی اگر سقط میکرد، رکوع سقط میکرد رکع، اونطور رکوعا ناقصا دستش به زانوانش نمیرسید، مقتضای مطلبی که در بحث سجود دارید اینه که اینجا هم اگر بعد از تمام ذکر واجب قادر میشد بر رکوع تام قیامی، بگید نه لازم نیست، رکوع ناقص قیامی که به جا آوردی، ذکر واجب هم که گفتی فدای سرت، لازم نیست که بیشتر خم بشی تا رکوع تام قیامی موجود بشه. ولی آیه سیستانی اینجا مطلق گفت، چه قبل از ذکر واجب چه بعد از ذکر واجب، گفت از هر اینه که همین که رکوع ناقص قیامی رو تبدیل، از هر اینه که تبدیل کنه به رکوع تام قیامی و نمازش صحیحه. میگیم نه، از هر به نظر شما بعد از اتمام ذکر واجب در رکوع ناقص قیامی اینه که اصلا نیازی به انحناء بیشتر نیست. اگر مقصودتون از این تعلیقه که فرمودید که اونجایی که صحابه رو گفت که الاحود الانحناء الی حد رکوع، شما حاشیه زدید بل هو الازهر، اگه مقصودتون اینه که باید این کار را بکند، نه اینکه اگر این کار را کرد مجزی است نیاز به اعاده نماز ندارد، نه اگر ظاهر حرفتون اینه که باید این کار را بکنه، میگیم نه، طبق مبنای شما در جایی که بعد از اتمام ذکر واجب متمکن بشه از رکوع تام قیامی، نیازی به رکوع تام قیامی نیست. کسی که این رکوع ناقص قیامی رو به جا آورد، چرا؟ از کجا ما اینو میگیم؟ آقای سیستانی یه مسئله داره در سجده، ایشون میگه اگر سجده کنه روی فرش سهوًا جهلًا قصوریا، ذکر سجده رو هم بگه، بعد از ذکر سجده ببینه خانم، ببینه چادرش حائل شده بین او و بین مهر، یا این آقا ببینه که عجب این به جای اینکه رو حصیر چوبی سجده کنه، سرش رفته رو اون پیشانیش رفته رو قسمت بافتنی این سجاده. آقایون دیگه میگن حالا یا جر رو رأس بکنه به اون مایسته و سجود علی، یا اون خانم چادرش رو یکمی بکشه جلوتر که پیشانیش بخوره رو مور. آی خویی چیز دیگه فرموده باید رفع و رأس کنه تا احداث سجده علی مایسته و سجود علی بشه. حالا کار به اون نداره. حالا آی سیستانی که جر رو رأسیه مثل مشهور، آی سیستانی گفته که بعد از ذکر واجب ملتفت شدی، لازم نیست کاری بکنی، فدای سرت، اون ذکر واجبت مجزیست. آقا من میتونم همین الان پیشانیم رو بکشونم به سمت اون حصیر چوبی، متمکنم. آی سیستانی میگه من بهت میگم لازم نیست. چرا؟ ایشون فرموده از سنتو لا تنقض الفریضه. ارتباط بین سنن یعنی واجباتی که رکنی نیستند با فرائض یعنی واجبات رکنیه. حالا دقیق‌تر اگر بخواید بگید فرائض ما قدره الله فی الکتاب، چه بسا رکنی هم نیست، سجده واحد هم فریضه است، ما فرضه الله فی الکتابه ولو رکنی است. لا تبطل الصلاة به نسیان سجدت واحده، دقیق ترش بگید فریضه. ارتباط بین سنت و فریضه در حال عذر قطع شده، فقط در حال عدم عذر اینها با هم مرتبطن. و شما وقتی میگفتی سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عذر داشتی یا نداشتی؟ عذر داشتی. پس در اون حال شرط سجود این نبود که سجود بر مایسته و سجود علی باشد، و اون وقت سجود مأمورون بهت رو که می آوردی ذکرم گفتی. دیگه چی میخوای؟ میگیم آقا اینجا که امرش اسهله، این آقا رکوع ناقص قیامی به جا آورد، خود شما میگید امکان ایصال کفین به رکبتین سنته، چون در قرآن بیان نشده، اونی که در قرآن بیان شده و فریضه است جامع رکوع عرفی است. خب این که رکوع عرفی کرد، اخلال به سنت کرد در حال ذکر واجب، ارتباط بین سنت و فریضه برقرار نبود، چون این آقا معذور بود. باید بگید نیازی به اینکه رکوع تام قیامی بکند و ذکر رکوع را تکرار کند نیست. حالا شاید آیه سیستانی بفرمان من مقصودم از بل هو الازهر این حرفا نبود دیگه، آخه اینا که به عوام الناس نمیشه گفت. ما گفتیم یعنی همون نماز اونجوری که صاحب رونگه بخونه احتیاج به اعاده نداره. خب اب نداره، ما میشه عرایز ما توضیح مبنای ایشان نه، در رکوع ناقص قیامی عرض میکنم. این یک اشکال، یک مطلب، باره بگید اشکال یا توضیح فرمایش ایشان. بقیه مطالب انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.